بانکی خودش را آموزش لازم بدهد که بدانند در شیوه بانکداری بین استان و شهرستان دو تفسیر متفاوت ایجاد نشود.
بسیار خوب. خیلی ممنونم. متشکرم آقای پور بافرانی که در گفتگو ما شرکت کرد. خیلی متشکرم آقای پور بافرانی، رئیس فراکسیون توسعه روستایی مجلس که در گفتگوی ما شرکت کردید. ما در بخش پایانی گفتگو هستیم و برای جمع‌بندی بحث جناب آقای کرمی بفرمایید.
یه موضوعی رو که بعد مطرح کرد اینجا و فکر می‌کنم توی صحبتات اشاره خیلی کوچیکی بهش شد، بحث ضعف سیستم بانکیه. چرا توی طرح به این بزرگی که حالا موضوع اشتغال زایی روستاییان است یا همچین مبلغی قرار پرداخت بشه، بانک بزرگی حضور نداره؟ مثلا بانک کشاورزی هست ولی بانک‌های دیگه ای که عامل این طرح شدن بانک‌های کوچیکی هستند. یا مثال بزنم، مثلا صندوق کارآفرینی امید میاد یه بخشی از این منابعی رو که دریافت کرده خودش میتونه یه بانک دیگه سپرده گذاری میکنه تا از این مال سود بگیره. یعنی اگه یا موقعی که قراره یه قراردادی با متقاضی بسته بشه، رقم این قرارداد و این تسهیلات انقدر بزرگه تا حالا این بانک و یا صندوق اصلا تجربه نکرده همچین عددی رو و نمیدونه چطور باید عمل بکنه. این که چرا حالا بانک بزرگی وجود نداشت توی این طرح مطرحه. یکی اینم که موقعی که برای مثال بودجه میره به مجلس، افزایش نرخ حاملای انرژی دیده میشه که یه بخشی از اون افزایش منابع بشه برای اشتغال زایی. این واقعا نمیشه توی این موضوع از منظر قانونی طوری عمل کرد که وقتی که اون افزایش نرخ اتفاق نمیفته بیایم بگیم خب اون منابعی که قرار بود از این محل به دست بیاد برای اشتغال زایی به دست نیومد، پس بنابراین اشتغال زایی بخاطر اینکه منابع نیست یا منابع کم شد دیگه عملیاتی نمیشه. اینا موضوعاتی که فکر میکنم انرژی که قراره در اختیار تولید کننده قرار بگیره اگر گرون بشه بعد در نهایت از همون محل بهش پرداخت بشه خیلی اتفاق درستی نیست. اگر ما بیایم به جای این اتفاق از همون موضوعات تشویقی استفاده بکنیم و این رو نبینیم راحت‌تر قابلیت اجرا داشته باشه اتفاق بهتریه. من یه موضوع خیلی کوچیکی رو اشاره بکنم.
فهمید.
چند وقت پیش صدا سیما یه برنامه‌ای رو پخش کرد از یکی از روستاها سمت میامه که یواش یواش اون روستا داشت تبدیل می‌شد به قطب تولید مانتوی کشور. بعد از پخش این برنامه از صدا و سیما بیمه رفت سراغ اون روستا. چیکار میکنین؟ چند تا کارگاه اینجا را انداختین؟ کارگرا بیمه نیستن؟ یعنی هزینه های کارگاه ها رو برد بالا. کارگاهی که داشت به راحتی با محصولات چینی با پوشاک چینی داشت رقابت میکرد و به کل کشور داشت مانتو میفرستاد رو هزینه های بیمه اضافه شد به هزینه هایی که اون کارگاه داشت. بعد از چند وقت اداره برق مراجعه کرد به اون روستا، خب با تعرفه روستایی دارین تولید میکنین اینجا، اینکه تعرفه تجاری باید بهتون بخوره. بعد از چند وقت 10 تا از اون کارگاه رو تعطیل کردن چون دیگه با پرداخت اون مبلغ قبض و نمیدونم شرایط بیمه اینا جور در نمیومد. آخرین اتفاقی هم که براشون افتاد خرداد ما مالیات رفت گفت خب اینجا کارگاه سینم دارین تولید میکنین پس مالیاتتون چی میشه؟ همه ی اون کارگاه تعطیل شدن. فکر میکنم اون روستایی که یه چیزی نزدیک به 1000 یا 1000 خورده این نفر معکوس مهاجرت اتفاق افتاد و از تهران برگشته بودن به اونجا و داشتن تولید میکردن، همه اونجا رو ول کردن از دوباره اومدن تو تهران شدن کارگر مانتو دوزی های دیگه.
جالبی رو مهندس کرمی اشاره کردید. ما الان دیروز از یک کارخونه در یکی از حاشیه های شهر بازدید کردم که اینها یه محصولی رو که الان ضایعاتی است و محیط زیست داره آلوده میکنه اومدن دارن چندین محصول جانبی در میارن که تو صف ایستادن مشتریانشون که اینها رو بگیرن
بخار.
و در یک کارگاه بسیار کوچک نزدیک 40 نفر دارن کار میکنن. موفقیت این کارگاه در این بوده که یک نرفته مجوز بگیره
احسن.
دو خودش اومده همه کارگراش بیمه خیشفرما کرده که بیمه نیاد سراغش. پس ما بگیم از این سمپل های کوچیکی که در کشور هست حداقل نریم مطالعه بکنیم چون وقت مطالعه ما نداریم. اگر ما درخواست کنیم که دولت بیاد به ما بگه چه نوع مشاقلی میتونه ارزش افزوده ایجاد بکنه، اینه باید اون کارشناس دولتی بگه. اگه واقعا به این توان فکری رسیده باشه دیگه نمیره کارمند دولت و کارشناس دولت بشه، میاد برای خودش هم چه کاری میکنه. ما توقع بیجایی داریم از سیستم دولتی. متاسفانه هر چیزی رو به اندازه فراخور توان فکریش ما بایستی توقع داشته باشیم و الان کارگاه‌هایی که دارن زیر پله کار میکنن بسیار موفق هستن. کارگاه‌هایی که دولت سایش افتاد روش دیگه نابود شد و از بین رفت.
خیلی متشکرم آقای دکتر فدایی و همینطور آقای مهندس کرمی. آقای مهندس خان محمدی بفرمایید نکته پایانی شما.
ببینید ما اگر واقعا دغدغمون این باشه که روستاهامون سر جای خودشون بمونن و سلامتی اجتماع هم به این میاد که ما هر جا که بومی هست همونجا باشه و همونجا زندگی خوبی رو مثل شهرهای بزرگ انجام بده تا خانوادش در رفاه باشه بتونه، این به وجود نمیاد تا پایداری باشه. پایداری چگونه به وجود میاد؟ پایداری به این میاد که ما تشکلهایی رو درست بکنیم، چه در روستا چه هر جایی که تولید هست، و پای دولت رو از اونجا کوتاه کنیم و خود کار رو بسپاریم به خود مردم. فقط نظارت
تابونیها.
بله، اتحادیه‌ها، سندیکاها، تولیدی‌ها، تابونی‌ها، همه اینها فقط دولت بیاد نظارت بکنه، اونم نظارت درست، نه اینکه بیاد مثلا نظارت ماندار مثل که آقای مهندس فرمودن برم مالیات رو ببرم. مالیات هم باید سر جای خودش گرفته بشه. ببینید ما اگر پایداری به وجود بیاریم و بتونیم اونجا تأمین بشه، عرضه بشه، یعنی زنجیره رو تکمیل بکنیم، هم مالیات به هر حال مالیاتش میگیره، هم برق درست استفاده میشه، هم نهادها خوب استفاده میشن. یعنی شما هر چی که یک نفری که الان گوجه رو میفروشی کیلویی 300 تومان، الان همون قیمت روبی که الان ما داریم میخوریم 12000 تومان، حالا میگن اومده پایین داره 12000 تومان، همین برگرد ارزش افزوده برسه به دست خود تولید کنند، اون تامین میشه، ما دلار رو تو وسط از بین ببریم.
خیلی متشکرم آقای مهندس خان محمدی، دبیر کل بنیاد ملی گندمکاران ایران. از شما عزیزان شنونده هم تشکر میکنم. بحثی که امروز ارائه شد بحث بسیار مهمی است، گرچه ما فقط به گوشه ای از موضوعات مهم این حوزه پرداختیم، اما در همین مجال اندک هم مشخص شد که اگر دولت کمی بیشتر به فضای واقعی فعالین اقتصادی توجه بکنه و از ابزارهای کارآمدتری استفاده بکنه و کمی از مداخله مستقیم خودش کم بکنه، میشود فضای بهتری رو ایجاد کرد، میشود در روستاها توسعه ایجاد کرد و اشتغال پایداری رو در این مناطق تجربه بکنیم. امیدوارم که این روزهای خوب رو ببینیم و امیدوارم که به زودی فرصت بهتری در روستاهامون ایجاد بشه. از همراهی شما تشکر میکنم. عصر پاییزیتون بخیر. خدا نگهدار.
مناظره اقتصادی بود که تقدیم شما عزیزان شد. موضوع این برنامه هم اما و اگرهای اعطای تسهیلات بانکی و ایجاد اشتغال برای روستاییان. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه، از شنیدن این برنامه استفاده لازم رو برده باشید. نظر، پیشنهاد و انتقاد سازنده خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو گفتگو لطفاً با اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید با شماره تلفن 162.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو، حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
وقتتون بخیر، بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. شما که مهربانین و خدای مهربان مهربانی بندگانش رو هم دوست داره. مهرورزی با دیگران رو وسیله نزدیک شدن به خدا قرار بدید. شماره پیامک شبکه گفتگو 301035. شما از طریق این پیامک هم میتونید نظر خودتون رو در مورد برنامه ها با ما در میون بگذارید. همینطور شماره تلفن گویای شبکه رادیوی گفتگو 27861035. هر جا هستین لحظات بسیار خوبی براتون آرزو دارم. دوستان خوبم، امروز روز ناشنوایان هست. امیدوارم که بتونیم در جامعه شهری خودمون ارتباط درست و مؤثری با این عزیزان برقرار کنیم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
میانه روی در هر کاری پسندیده و افراط و تفرید ناپسنده. بر همین اساس تأکید کردن که ارزش و اهمیت مهربانی رو هم قدرش رو بدونیم و این به معنای تجویز افراد در این امر نیست. مهربانی هم اگر بیش از حد خودش باشه، شایستگی اون رو اون فرد دریافت کننده نداشته باشه، سبب میشه که احترام فرد مهربان از بین بره. در نتیجه فرد مهربان ممکنه حرمتش بشکنه، شخصیت و جایگاه اجتماعی خودش خدشه‌دار بشه. به همین دلیل اسلام از طرفی نظارت بر ابراز عواطف رو به عقل سپرده تا انسان اون رو با موازین شرعی و مقتضیات عقلی محدود کنه و از افراط و تفریط جلوگیری بشه. به هر حال لذت مهرورزی به دیگران همونقدر خوب و پسندیده است که باید حد و اندازش رو هم نگه داریم. امیدوارم هر جا هستین لحظات عشقگاهی بسیار خوبی داشته باشید. در روز دوشنبه تا این ساعت به خیر و خوشی بر شما گذشته باشه. امروز همطور که در بخش قبلی خدمتون عرض کردم، روز ناشنوایان هم هست. دعوت میکنم به همین مناسبت برنامه کوتاهی رو بشنوید.
زبانی وجود داره که از همه واژه‌ها و زبان‌ها فراتره. ناشنوایان گرچه نمیتونن با گوش‌هاشون بشنون، اما با هزاران دریافت قلبی صداهایی رو میشنون که ما شنوایان قادر به شنیدنشون نیستیم. میرزا جبار عسکرزاده، معروف به جبار باغچه‌بان، در ایران اولین کسی است که به فکر ناشنوایان افتاد و براشون مدرسه و کودکستان ساخت و برای کودکان کتاب نوشت. 8 مهر مصادف با روز ناشنوایان گرامی باد. بر اساس آمارهای جهانی، 0.5% مردم جوامع دچار اختلالات شنوایی خفیف، متوسط و عمیق هستند و بر همین اساس در کشور ما هم 350,000 نفر از این اختلالات رنج میبرن که 150,000 نفر اونها دارای مشکلات شدید شنوایی و نیازمند دریافت خدمات هستند. در این باره صحبتی کردیم با جناب آقای امیری، مدیر عامل انجمن حمایت از کودکان ناشنوا و کمشنوا.
آمار مشخصی از ناشنواها در حال حاضر وجود نداره، چون عده‌ای از این کودکان یا بزرگسالان که کمشنوا هستن اصلا مراجعه نمی‌کنن برای سنجش و آزمایش، یا والدینشون دیگه تشخیص میدن. به اون خاطر الان دقیقاً آمار مشخصی نیستش، اما تقریباً هر 10 تا کودکی که متولد میشه 6 تاش با کمشنوایی، حالا ممکنه مختصر تا شدید متولد میشه، و از این 6 نفر تقریبا 1 نفر مراجعه میکنه، یعنی 1 نفر به موقع تشخیص داده میشه و مراجعه میکنه برای سنجش و بقیه مراحل توانبخش. ما توصیه میکنیم که خانواده ها پشت گوش نندازن، چون الان در بدو تولد تستای سنجش شنوایی گرفته میشه و به راحتی قابل تشخیص هستش. یعنی اگر فردی از همون ابتدا تشخیص داده بشه و سپس وارد مراحل توانبخشی و استفاده از سمعک بشه، تو همون سن 6 سالگی دقیقا مثل فرد 6 ساله طبیعی هست، یعنی عقب موندگی از نظر گفتار نخواهد داشت، به شرط اینکه به موقع تشخیص داده بشه.
ناآگاهی خانواده ها در برخورد با کودکان ناشنوا و نحوه تعامل نزدیکان و جامعه با معلولان و به خصوص ناشنوایان یکی از چالش های مهمیه که کمتر به اون پرداخته میشه و در رسانه ها و سایر مطبوعات فرهنگسازی مطلوب و مناسب در این ارتباط کمتر به چشم میخوره و کمتر دیده و شنیده میشه.
قبلا فرهنگ جامعه طوری بود که مثلا کسی عینک میذاشت حالا به نگاه مثلا خاصی بهش داشتن، ولی الان اون نگاه از بین رفته، یعنی فرهنگ جامعه الان جوری شده که مثلا عینک شده یه چیز معمولی. حالا سمعک یا بقیه وسایل کمک توانبخشی مثل ویلچر هم همینه، یعنی فردی که اینو میزنه یه فرد عادیه با همه توانایی که فرد عادی داره و حتی بعضا بیشتر، یعنی شما اگر نگاه کنید بعضی از این معلولین از یه فرد عادی هم بیشتر توانایی دارن. رو اون حساب مردم و جامعه باید این نگاه ترحم آمیز هست به اینا بردارن، چون اینا میگم شاید از همون فردی که داره به اون نگاه با نگاه خیلی خاصی داره نگاه میکنه از اونم توانمندتر باشه، حالا صرفا با یه سمعک و یه ویلچر داره مثلا خودشو به اون حد ایدئال فرد عادی داره میرسونه. الان توی جامعه نسبت به معلولین این هستش، یعنی یه نگاه ترحم‌آمیزی دارن، حتی در زمینه کاری کارفرماها اینا رو اکثرا سعی میکنن که سر کار نیارن، چون فکر میکنن که ممکنه باعث دردسرهایی تو محیط کارشون بشه. در حال حاضر توی معماری جامعه ما هیچ چیز خاصی برای افراد علل خصوص کم شنوا یا حتی کم بینا در نظر گرفته نمیشه که اینا بتونن استفاده موثری داشته باشن.
از کجا آمده ای؟ از دیار ساکن. و شما می شنوید نه به مانند حضور، بلکه آن قلب شما با تمام احساس نطق دل می شنود با تمامی وجود. و شما می دانید که دیار ساکن اهلش از خورشید است.